من علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
در این لحظه از علاقمندان به برنامه ققنوس دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشم.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
صدا اگر چه پر از خون هنوز در جریان، صدا به لهجه رعد است و نغمه طوفان. صدا دویده به شوق طلوع فروردین، صدا گذشته از اسفند از دل بوران. صدا به شوق رسیدن، صدا به وقت وصال، شکفته مثل اناری درست فصل خزان. به شوق پخش خبر در دل سیاهی محض، تپید قلب صبورت چقدر با هیجان. ببین شکفته ز خونت چقدر لاله و سرو، ببین شکفته زخونت چقدر رود روان. آهای لنز شکسته، تو بعد فاطمه ها بایست، رو به سیاهی سرود فت بخوان. الهی، قبله عارفان خورشید روی تو است و محراب جانها طاق ابروی تو. نظری به سوی ما فرما که نظر ما به سوی تو است. سلام و درود به شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ. بعد از ظهر 20 خرداد بر شما به نیکی و خرمی باد. امیدواریم که دور روزگار به خواست و خواهش شما بگرده. برنامه رو با شعری از امیر مهدی علیزاده درباره شهید فاطمه فتونی، خبرنگار المیادین که فروردین امسال به شهادت رسید، آغاز کردم. مجله ادبی ققنوس همراه عصرگاهی همه اهالی شعر و واژه و کلامه. همراه ما روی موج فرهنگ بمانید. موسیقی ایرانی بخوانیم. کتاب حوض سلطان، پایان کار مغان، نوشته رضا جولایی. این کتاب یک رمان تاریخی و اجتماعی است و داستان آن در دوران قاجار رخ می‌دهد و به مسائل و روابط اجتماعی آن دوره نیز می‌پردازد. نویسنده با قرار دادن رجال سیاسی دوران قاجار در کنار شاعران و ادیبان کهن یک فضای غیر معمول و جالب توجه ایجاد می‌کند. این ترکیب نشان می‌دهد که نویسنده قصد دارد از دریچه هنر و سیاست به آن دوران نگاه کند و احتمالاً تعاملات و تضادهای این دو گروه را مورد بررسی قرار دهد. رضا جولایی با نگاهی عمیق به زندگی و فرهنگ ایرانی به بررسی موضوعات تاریخی و اجتماعی آن دوران پرداخته و روایتی تأثیرگذار و جذاب را با قلمی شاعرانه به مخاطب عرضه می کند. جولایی با پیوندی منحصر به فرد و شگفت‌انگیز میان گذشته و حال و با اشاراتی به ادبیات کهن و اسطوره‌های ایرانی اثری چند لایه و سرشار از نماد و استعاره خلق کرده است که در این رمان تعامل بین سنت و مدرنیتا را به تصویر کشیده و با تلفیق عناصر تاریخی و رازآلود با مفاهیم مدرنی چون علوم مغناطیس و هیپنوتیزم بستری برای تأمل در تضادها و چالش‌های آن دوره تاریخی فراهم می‌آورد. فضای پر رمز و راز کاخ با عتیقه ها، جواهر افسانه ای و دیوان های خطی شاعران بزرگ حسی غریب و وهم‌آلود را به مهمانان القا می کند و پایان بندی داستان خواننده را به تفکری عمیق وامی دارد. در این رمان تاریخی به تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی بر باورهای دینی و فرهنگی اشاره می شود و مهمانی افتخار و سلطنه به عنوان بستری برای نمایش تعامل بین سنت و مدرنیته معرفی می گردد. این نشان می دهد که داستان صرفا یک روایت سرگرم کننده نیست، بلکه به مسائل مهم فکری و فرهنگی آن دوره نیز می پردازد. تلفیق عناصر رازآلود و تاریخی با علوم مغناطیس و هیپنوتیزم نیز نشان دهنده تلاش نویسنده برای ایجاد ترکیبی نو و جذاب از جهان‌بینی های گوناگون است. بخشی از این کتاب رو با صدای اشکان عقیلی پور گوش کنید.
اکنون که سالها از آن ضیافت می گذرد، خود را مکلف می دانم بی هراس از مؤاخذه آحاد اشخاصی که در آن وقایع همراه من بودند، ما وقع را بی کم و کاست شرح دهم. زیرا بسیاری از آن میهمانان به دیار باقی شتافتند و چند تنی که زنده اند در دیار فرنگ روزگار می گذرانند. در طی آن هفت شبان روز وقایع فراوانی را شاهد بودم، هرچند ذهن خسته من نمی تواند جزئیات را به خاطر آورد، اما اگر در روزهای آخر ترس جان مسخرم نکرده بود، می توانستم بگویم ساعات بسیار خوشی را تجربه کردم که شاید برای اعیان و اشراف از جمله امور یومیه باشد، اما برای بنده حقیر پر بود از تجربه های جدید و لذت بخش و سرآخر ترسناک. تصور بفرمایید هفت شبان روز که مثل برق گذشت در قصری پر از تجملات با مأکولاتی که به عمرتان نخورده اید، از معاشرت با آقایان و بانوانی که هر یک وجوهی از ذات آدمیزاد را به نمایش می گذارند، لذت ببرید و گاه هم بترسید و دائم مناظری بدیع و وقایعی غریب پیش رویتان باشد. هرچند در عمق وجودم هراس از آن قصر و دریاچه جای گرفته و گاه در رویاهایم خود را میان آن مه و برف و آبهای خاکستری می‌بینم، تو گویی قرار است چیزی که نمی‌توانم نامی بر آن بگذارم و هراسناک است بیرون بیاید. در طی سالهای عمرم گرچه بنابر مشغله با اعیان و اشراف معاشر بودم و کمابیش مورد احترامی ساختگی واقع می شدم، همیشه فاصله ارباب و نوکری در میان بود. ولی در آن ضیافت رنگارنگ کسی انگار توجهی به منزلت من نداشت. شاید به دلیل اوضاع پریشان و احوال آشفته حضار و ایام پرنکبت جنگ عالمگیر اول، چنان که قشون روس شمال و لشکریان انگلیس جنوب و عثمانی ها غرب مملکت را در اشغال خود داشتند، تیفوس شهرها را به قبرستان مبدل کرده و قحطی تهران را از نفس انداخته بود. کابینه ها یکا یک سقوط می کردند. مشیر الدوله به جای مستوفی الممالک، قوام السلطنه در عوض پیرنیا، وسوق الدوله به جای شایع بود که شاه و درباریان انبار گندم احتکار شده را که سبز و فاسد گشته بود در خندقها می ریزند و از مردم گرسنه دریغشان می کنند. به جهنم چه توقعی می شود داشت؟ شاه و بزرگان هم مثل عامه جماعت درویشی کنند و دم پختک دولتی کوفت بفرمایند؟ به هر حال بنده حقیر مدت بسیار قلیلی از عوالم همیشگی جدا افتادم و آن 7 روز از جمله بهترین روزهای عمرم بود. به راستی که اعیان این دنیا را به نقد برای خود خریدند و آن دنیا را به نسیه برای ما گذاشتند. ناگفته نماند که دوبار جان من و دو همراه هم نیز به مهلکه افتاد. اما در آن روزگار جوان بودم و هیبت واقعه اثر چندانی برم نگذاشت. اصل ماجرا تا امروز هم بر من مکشوف نشده است. هرچند ظن قوی دارم که شاهزاده خانم به همراه دستیار یا دستیارانش قصر را آتش زدند، گرچه هنوز عده‌ای را عقیده بران است که آنها در قصر گرفتار شدند و در آتش سوختند، تا به این ایام بر من معلوم نشده است.
رویدادهای ادبی مرتضی نوربخش درگذشت. شوربختانه با خبر شدیم مرتضی نوربخش شاعر در 63 سالگی درگذشت. مرتضی نوربخش در 4 اردیبهشت ماه 1342 در لنگرود به دنیا آمد. دوران کودکی و تحصیلات را در همانجا گذراند و در سال 1359 دیپلم گرفت. تحصیلاتش را در زادگاهش به پایان رساند و از سال 1364 همکاریش را با مطبوعات ایران آغاز کرد. او از سال 1365 در کرج اقامت داشت و دبیر آموزش و پرورش آنجا بود. بخشی از صدا و شعر زنده یاد مرتضی نوربخش رو بشنوید. این صدا از یک نشست شعر در سال 1397 در شهرستان ادب انتخاب شده.
جهانی را می خواهم که در آن گلوله ها جایشان را به گلها بدهند، جنگ برود گورش را کم کند، کسی در انجمن گرسنگان عضو نباشد. چه بسیارند آنانی که من دوستشان دارم و نمی شناسمشان. شعری هم در باری فلسطین بود جناب خوشایند که همراهی من نیست و ایکاش بود من خدمتون میخوندم. امیدوارم که هرچی زودتر این آلامی که برای دنیای امروز پیش اومده، به ویژه حوادثی که از دیروز رقم خورده در سرزمین های اشغالی، التهامی پیدا کنه و مردم به جایی برسن که رنگ آرامش رو ببینن. من از کتابی چند شعر براتون میخونم که این کتاب شاید 6-7 ماه پیش یک نسخه به من دادن و دیگر ندیدم و بله بله گفتن که برای نمایشگاه میرسونیم. متاسفانه من نمایشگاه هم رفتم، رویت نکردم. حالا از این کتاب
فروش بوده استاد، تا روزی شما رسیدیم تموم شده،
بله چاپ نشده، نایاب شده. بله برای کتاب به مقصد چشمهای تو. من بیشتر خوب کارم علیته غزل بوده در گذشته و شعرهای نیمایی تو سالهای اخیر شعر سپیدم کماکان میگم. گاهی میان آبم و گاهی در آتشم، گاهی میان آبم و گاهی در آتشم، معلوم نیست بار گناه که می کشم. از آن دمی که تشنه دریای او شدم، با مرگ و زندگی همه جا در کشاکشم. فرقی نمی کند که کیم یا کجاییم، بادم به هر زبان که بخوانم مشوشم. دیریست در مراقبت از مرز آفتاب، تیر از کمان کشیده به رفتار آرشم. عهدی نماند و دور به گرسی وزان رسید، من آن گلم که حاصل خون سیاوشم.
در ادامه رویدادهای ادبی در خبرها آمده است که به مناسبت انتشار کتاب در احوال و آثار دکتر محمد علی موحد، شبی با عنوان آنچه نامد در کتاب و در خطاب برگزار خواهد شد. محمد علی موحد حدود 2 هفته پیش 103 ساله شد. این ادیب، حقوقدان، عرفان پژوه و شمس شناس برجسته ایرانی، متولد 2 خرداد 1302 شمسی در تبریز است. او در سالهای بحرانی ماجرای نفت در ایران، یعنی دهه 30، به معاونت حقوقی شرکت ملی نفت رسید و پس از آن به عنوان معاونت اجرایی اوپک در ژنو مستقر شد. از آثار موحد می توان به کتابهای نفت ما و مسائل حقوقی آن، تصحیح مقالات شمس تبریزی، ترجمه سفرنامه ابن بطوته، خواب آشفته نفت، در هوای حق و عدالت، ترجمه و تحلیل فصوص الحکم از ابن عربی، تصحیح رساله در مناقب خداوندگار، ترجمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، مبالغه مستعار، رد ادعای شیوخ بر مالکیت جزایر سگانه، تصحیح مثنوی معنوی و آثاری دیگر اشاره کرد. همچنین این چهره فرهنگی از سال 1382 به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران درآمده است. مراسم رونمایی از کتاب در احوال و آثار دکتر محمد علی موحد با عنوان شب آنچه نامد در کتاب و در خطاب روز دوشنبه 25 خرداد ماه از ساعت 17 در فرهنگ سرای نیاوران برگزار خواهد شد و مصطفی ملکیان، سیروس علی نژاد و علی دهباشی در این رویداد سخنرانی خواهند کرد. بخشی از صدا و سخنرانی جناب محمد علی موحد رو با هم بشنویم.
ما فقط مصنوی رو نباید برای ابتدا داشت، تا اون شعر دیده آدم موسیقی گوش میکنه، تابلوی نقاشی میبینه، دارم میره در باغ و بوستان میگرده، کوه و صحرا میبینه، اینا تمام التزامات روحیه. مصنوی هم از این قبیل التزام روحی داره، در شرف نیست، ولی فقط مصنوی وسیله التزام روحی نباید باشه. مثلا یه چیز بالاتری است، یه چیز خوراک روحی دیگری میده. مؤمنان آیینه یک دیگرند. قدم اول اینه که از بدگویی نسبت به همدیگر خودداری میکنیم، برای اینکه من خودم را ببینم. و اگر اون چیز را در نظر داشته باشیم که گفتم که المؤمنون مرآت الحق، یه قدم بالاتره. مؤمن مرآت حقه، با مؤمن که مرآت مؤمنه فاصله نداره. چون یکی از اسامی اسماء الله الحسنا، یکی از اسامی خداوند مؤمنه، المؤمن المهیمن، مؤمن از اسامی خداونده. المؤمن مرآت المؤمن با المؤمن مرآت الحق فاصله نداره، عبارت نخرای یک دیگرم. اگر آدم معتقد باشه به این مسئله که آینه حقه، این آینه را از زنگار دود جه میداره، پاکیدن جه میداره، موازه بشه، نمیداره آلوده بشه. ببینید اینا تمام یک، اگر روش تأمل بکنیم، این آموزه ها معنی داره و ما را میتونه هدایت بکنه، راه ببره در زندگی. پژوهش های جدی در باره مولانا کمتر از 100 سال پیش شروع شده است. و ما فکر میکنیم مولانا 800 سال پیش لابد در بارش خیلی باید صحبت شد. در ادبیات کهن ایران اصلا کار نشده دیگه. در باره کل شاهنامه با اون گذابه مجله کارا و مقالات محصول تریزاده شروع شده بحث های جدی. ما بحث جدی در باره مواریس فرهنگی ما نداشتیم. اینا رو به هر حال حرف زیاد میزنیم، مقاله زیاد می‌نویسیم، صوت زیاد می‌نویسیم، ولی کاری که کار باش انجام نمیدیم. پژوهش های جدی در باره مولانا کمتر از 100 سال پیش شروع شده است. در 1304 1925 میلادی نیکلسون تصحیح و چاپ متن کامل 6 دفتر مثنوی را همراه با ترجمه انگلیسیون آغاز نهاد و این مهم را در سال 1312 1933 به پایان رسانید. در همین سال 1312 بدیع‌الزمان فروزانفر کتاب شرح احوال مولانا را به چاپ رسانید و چاپ و نشر دیوان کبیر با تصحیح فروزانفر در 1334 یعنی 22 سال بعد شروع شد و تا 1342 ادامه یافت. رساله فیه مافیه مولانا را نیکلسون در 1924-1303 معرفی کرد و بعد از او البته آلبری که شاگرد نیکلسون بود دنبال گرفت و ترجمه فیه مافیه چاپ. این کتاب توسط مرحوم فروزانفر به چاپ رسید و ترجمه انگلیسیون را آلبری شاگرد نیکلسون در 1940-1961 انتشار داد. مرحوم فروزانفر پس از چاپ دو کتاب احادیث مثنوی و معاقد قصص و تمثیلات مثنوی کار شرح و تفسیر مثنوی را آغاز نهاد که 3 جزء از آن در حال حیات اون مرحوم به چاپ رسید.
ققنوس، مرغ هزار آوا در آسمان ادبیات. تازه غزل آشنایی با نیمکت های مدرسه را زمزمه می کردند. کلاس اولی ها هنوز 32 حرف الفبای زبان شیرین فارسی را کامل نمی شناختند. هنوز کتاب فارسیشان را یک دور به تمامی ورق نزده بودند. همه چیز نیمه ماند، همه چیز ناتمام ماند، و نه فقط مادران میناب که مادران همه ایران که در روزهای اخیر جشن الفبا برای کلاس اولی هاشان گرفتند، نیمی از قلب خود را کنار میناب می دیدند، کنار کتابهای سوخته و جانهای برلب آمده. میناب را در میان برگهای کتابهای مدرسه بگذارید، صفحه‌ای در میانه تاریخ کتابهای من باشد که از هیچ خاطری نرود و هیچ چشمی چشم به روی آن نبندد.
بردی مرا به کوچه پرستوها با متن کودکانه گیرایت، آنقدر از پرنده نوشتی تا پرواز کرد دفتر انشایت. رویای مرغ عشق مقوایی ناگاه سوخ در شب تنهایی، اینک مچاله گوشه افتاده است آواز کار دستی زیبایت. رنگین کمان و پنجره را خط زد، طاووس و رنگ و منظره را خط زد، بمبی رسید و دیکته شد آتش بر خط به خط برگه املایت. مهتاب پای تخت صدایت کرد، شب را دوباره با تو روایت کرد، بر آسمان که تخت سیاحت بود تابیده چند جمله خانایت. فریاد روزنامه دیواری هر دم شده است منجی بیداری، روی سکوت میکروفونی حراف پاشیده از خون خبرهایت. میخواستی که ماه کسی باشی، مادر شوی، پناه کسی باشی، دردا که زیر حجم فراموشی گم شد شناس نامی رویایت. دیگر پس از تو قصه نمیگوید، در هر کتاب خاطره می جوید، هر صفحه را به یاد تو می بوید، شبها کتاب خانه تنهایت. عمرم بخواب، حال پدر بد نیست، با خاطرات رفته سفر بد نیست، از عشق کیف صورتیت خیس است، یادت شده از بالش بابایت.
شعری از شهاب مهری رو درباره شهدای میناب شنیدید. با شب چه کند سینه این برکه بیتاب، وقتی که تو ای ما نخواهی که بتابی. امن و ایمان و امان سهم و سرنوشت شما باد و خدا نگهدار.